أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون به این فراز رسیده بود که ناگاه بعد از یدخان از کردن به مناسبت چندین مسئله رو در رابطه با بحث های آسمان و اینکه یک قبل زمین بوده بعد زمین بوده خلق آسمان ها و پیرامون این مسئله دیروز صحبت کردیم. یکی از مواردی هم که بهش اشاره کردیم گفتیم به نظر ما میرسه راه حل این مشکلات باشه و بتونه بعضی از مشکلات رو جمع بکنه، بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی بود که اشاره بهش کردیم، امروز هم به مناسبتی اشاره بهش میکنیم. در رابطه با این فرازی که الان میخواییم بخونیم که بحث این باشه که در حقیقت خدای سبحان میفرماید، امیرالمومنین میفرماید که خدای سبحان ندا داد به آسمان ها به ستاره ها بعد از این که اینها همه دود بودند و اینها رو تجمیع کرد و بعد از این که اینها رو همه رو تجمیع کرد باز دوباره باز کرد. جالبه که امروز هم در مباحث علم نجوم یه همچین مطلبی هست، به این که جهان یک دوره انبساط بعد الانقباض داشته، بعد از این که به صورت بسیار در هم تنیده شده به گونه ای که جرمهای سنگین پیش آمده، کرمچاله ها و سیاه چاله ها و این موارد هست. حالا خیلی هاشم البته تئوریست، یعنی خیلی نمیشه مبتنی بر اونها مطالبی رو گفت، ولی این دو مرحله که هم در لسان حضرت هم هست به این که به صراحت خواهیم دید که رتق بعد الفتق، یعنی بعد از این که یا برعکس فتق بعد الرتق، بعد از این که اینها در هم تنیده شدند و دوخته شدند دوباره باز شدند. تا حالا خونده بودم این فراز رو که فرموده بودن که نزم بلا تعلیق رحوات فرجه ها و لا همه صدوع انفراجه ها و وشجه یا وشجه که گفتیم هر دوش میشه خون بین ها و بین ازواج ها. اشاره کردم به این که نکته مهمش اینه که چند اینها بدون این که به هم مرتبط باشند دور هم میچرخند، بلا تعلیق یعنی مثل آتش گیره نیستن که لازم باشه برای این که از مدار خودش در اطراف شما خارج نشه شما حتما یه نخی به اون ببندید بی سرش هم به دست شما باشید، نه، این خودشون به واسطه جاذبه‌ای که اجرام نسبت به هم دارند در یه مداری میگردند و البته بین اینها زقر هم فاصله است، فاصله بازیست، قابل رفت آمده، فلک قدیم نیست که به هم پیوستگی داشته باشه که نشه خرق و التیامش کرد، نه دورند از هم به گونه‌ای که از هم بپاشند، نه نزدیکند به هم به گونه‌ای که به هم مصادمه برخورد پیدا کنند، مصادمه بینشون اتفاق بیفته. بعد می‌فرماید که ناداها بعد از یدها. خب یه بار اشاره کردم که این زمائر رو ما به آسمان‌ها برگردونیم یا به ستاره‌ها. ببینید در قدیم اینها هر کدام از ستاره ها دارای آسمانی بودن، یا به تعبیر بهتر ببین ما آسمان هایی داشتیم که در اونها ستاره ها بودند. بله خب آسمان محل ستاره است، یعنی مثلا آسمان بالای سر ما که همش ستاره نیست که، یه جایی است که ستاره ها در او هستند. اگه زمین رو به آسمان برگردونیم خب یه مقداری قتلن یوسی راجبش صحبت میشه کرد و اینکه که همه فلکی وجود داره، در حالی که هیچ دلیلی نداره که این هیه یا ها زمین ها به آسمان برگرده، بلکه به ستاره ها برمیگرده. ستاره ما چیزی خیلی از ستاره نداریم که بگیم یه دودی بوده بعد اون تبدیل به یه فلکی شده. خود ستاره ها اشاره به او داره. بذارینم باز بهتره که صدا زد، که البته صدای تجرینیست دیگه، به معنای حرف زدن نیستمون، ان یقول له کن فیکون، به اونها ندا داد بعد از اینکه این ستاره ها همشون دود بودن. بعد از آمد فلتهمت او را اشراج ها، و به واسطه این صدا گره خوردند، یکی شدند، ادغام شدند، چسبیدند. این که همه فعل لازمه، یعنی فاعلش خدا نیست. خدا ندا داد پس اینها گره خوردند، نمیگه تعبیر نیست این گره زدند، گره زد خدا، اینها گره خوردند، یکی شدن، ادغام شدن، در هم تنیده شدن، چسبیده شدن به هم، گره خوردن، اینا معانی است که برای التهاب مطرحه. او را جمع اروه است و به معنای هر چیز دستدار، دستهی که مثلا از زمین آمده بیرون، سنگی که از یک گوشه یک صخره زده بیرون، و زمنان به سرم به سوراخ دجمه هم که قرار می دادن براش بهش می گفتن اروه. در وصل بسقام که خب می گیم همینه دیگه، به معنای اینکه یک دستگیره وسیع، یک دستگیره قوی، هر برآمدگی که احیانا بشه به نوعی بهش التجا جست، بهش دست زد و او رو گرفتش، او را میگن. البته معنی احمق هم هست، یعنی لغت های دیگه هم هست براش، بیعقل و اینها معنا میده، ولی خب طبیعتا اینجاست که معلوم معنای همون دستگیره است. شراج که جمعش هم بشه اشراج، به معنای شکاف کمانه یا جای فراخی در درون دره ها را بهش میگن، دره های شربین دو کوهه بهش اینم شرج میگن. کمان های قدیم اینگونه بوده که لبه بالاش باید شکافی توش میفتده که این زه بیفته تو اون، یعنی اگر نگاه بکنید یک چوبی بوده که معمولا برعکس میگرفته، اگر ولش بکنید به صورت حرف سی انگلیسی اگه میشه، اینو تو همین طرفش اون نخو نمیبندن، زهو نمیبندن، درش میگردونن، زه رو از اون بر بشوندن که حالت ارتجاعیش برای پرتاب تیر خیلی بالا باشه. الان هم این تیر کمونها که البته از پلاستیکی اینا درست میشه، اینها خود انداختن این زه به کمان خیلی زور میخواد، با دستگاه یا با سمن با چیز انجام بده. لبش یک سوراخ های یک شکافایی داشته که این زه رو از توش عبور میدادن که باعث میشه به این زه رو بگیره، به اون زهرم میگن شرج. خب تعبیر اینه که این دستگیره های شکافه های آسمان یکی شدند، یعنی کم از پیوستگی این دودها در همه. من نمیخوام بگم واقعا این همینیش که میخواییم اشاره بکنیم، ولی اگر درش باردونیم به بحثهای فیزیک جدید، یک نقطه خیلی جالبی رو میشه ازش برداشت کرد. میگم نمیتونم، بلا حتما امیرالمومنین همین مرادشون بوده یا نه. اولا اشراجها اگه زمین رو به دخان برگردونیم، یعنی اشراج این دخان به هم پیوستگی پیدا کردند، گره خوردند، قرار در این شد که اینا الان برن تو هم، تو مرحله اول رو داریم میگیم، یعنی تنیده شدن اینها به هم. این مرحله ایست که همین امروزم در بحث های گداخت و شکاف به هسته‌ای مطرحه. ببینید انرژی هسته‌ای دو جور گرفته میشه، یکی شکافت هسته، یعنی هسته‌ای که داره یک عدد اتمی در مرکزش هست، در مرکز اتم که جمع بین پروتون و نوترونه، این به سبب عواملی شکاف در میگیره، میشکافه، تبدیل به دو تا عنصر سرب میشه، معمولا هم آخر سرب سنگین میشه خاصه. حالا به دفعه اگه بحثش دیگه بود بعد توضیحات فیزیک هسته‌ای بدیم. نه همش اینه که معمولا اینها یک تو اورانیوم، حالا به خصوص اگه حساب بکنید این عدد اتمی خاصی داره، 3% معمولا یه ذره بالاتره و 0.7% یک اورانیوم بسیار خاصی وجود داره. یعنی الان من عددش یادم نیست چون خیلی وقت پیش دیده بودم، عدد اتمیش مثلا اگه باشه 240، نه چون عدد نوترون هم باید حساب بکنه، اون پروتون و نوترون رو با هم جمع میزنن عددش در میاد، مثلا 200 اگه خورده بگیرید، این 3% یه عدد بالاتریه، مثلا اگه 201 باشه، الان من یادم شون 204، و 0.7% یک عدد مثلا 237 داره، ذره بالاتره، متفاوته. حالا الان پایین بالاشم خیلی دستش یادم نیست، تازگی ها مراجعه نکردم. برای این که میگنم غنی سازی بکنیم، خب این کار رو باید بکنن. این ماده اورانیوم خودش بی حد نفس اولا و به ذات فلزه، این رو باید بیان تبدیلش بکنن به گاز، بیان اول تبدیل میکنن به چش زرد، بعد تبدیلش میکنن به گاز. وقتی تبدیلش کردن به گاز، این رو میبرن تو سانتریفیوژ و به سرعت میچرخونن، باعث میشه که این هایی که سنگین تره معمولا میاد روی چیز قرار میگیره، بعد بتونن این رو در یک سری سریال هایی از چرخش سانتریفیوژ این رو بیارن و هی خالص کنن. بگم مثلا رسیدیم به 3%، اون 0.7% رسوندیم به 3%، بعد مثلا رسیدیم به 20%، اون 0.7% رسوندیم به 20%، تونستیم به یه گازی برسیم که اون 0.7% 20% الان شده. این ظرفیت گداختشون، این ظرفیت شکاف تحتیشون خیلی بالاست، یعنی ظرفیت هم ولی اورانیوم عادی خودش رد نقصه رادیواکتیو نیست، یعنی خودش تبدیل به استیل نمیشه، منفجر نمیشه. بعد هم یه بعد شلیک پروتونیدش بکنن که براش انجام بدن، حالا فعالیت شیمیایی خاصی که در صورت. اما یه نوع دیگه اینها گداخته، که اینهایی که الان عرض کردم براتون بمب اورانیومیه. یک نوع بمب دیگه هست که بمبای هیدروژنی است، اینها برعکس اینه، یعنی باعث میشه که عنصری که درش هست ترکیب توش صورت بگیره، نه اینکه بیاد و یک هسته اتم به دو تا تبدیل شه، بلکه میان یک هسته هیدروژن رو جذب میکنن، در هم ادغام میکنن، که این البته خودش روش هایی هم داره، اگرم انجام بشه بی نظیره، چون به خاطر این شیخ الان هم تلاش هایی هم که در موارد وجود داره، این دیگه نسل های جدیدی که برای بمب ها صورت میگیره یا برای انرژی اتمی، پیرامون همین بهش میگن گداخت های هسته ای، یعنی این که شما نشکافید یک هسته رو، بلکه در هم بتنیدش، در هم ادغامش بکن. فکر کنم اون هاتون که اساسا احتیاج به اورانیوم نداره، فیزیک زیاد تو دنیا هیدروژن، در خورشید هیدروژنی کار میکنه نه اینکه اورانیومی، لذام فرق هیدروژنه و هیدروژن ها در هم دائما به اسباب مختلفی گداخت پیدا میکنه. گداخت ها ببینید این به این نوعه، حالا اگر بخواییم در ذهن بیاریم که اتم ها با هم ادغام میشن، ادغام اتم ها به اینه که یک لبه ای از الکترون این با لبه ای از الکترون او به هم پیوند بخورن، جوش میخورن، جوش هسته ای هم برن، تعبیر جوش هسته ای هم براش به کار میبرن، میگن به سم گداخت میگن جوش هسته ای پیدا کرد. این تعبیر اولا در نظر بگیر هیدروژن هست یک عنصری به نام هاش که یک نوترون داره و یک الکترون، این به عدد یک که بعد اولین عدد هم هست توی جدول مندلیف، دومیش هلیومه. بعد این یک لبه داره، یعنی چنه این یه دستگیره داره، یک هسته‌ای داره و یه دستگیره‌ای داره. وقتی میخواد ادغام بشه، هاش دو بده به شما، بعد این دوتا در هم جوش بخوره، لبه هاشون همدیگر بگیره. هیچ کسی هم توی که شرح کرده نهض البلاغه رو نگفته حالا این چه ربطی داره که دخان، یعنی این دودها، یا این حالا میشه به نوعی گفته این ذرات اتم و مولکول‌هایی که در عالم وجود دارن، اینا دستگیره ندارن. آخه یعنی چی دستگیره شون به هم گره خورد؟ اون میتونه سری اینا چکیدن به هم. چرا تعبیر دستگیره در فراز حضرت به کار رفت؟ معمولا گفتن این به این معناش که یعنی اینها این بودا به هم چکیدن، متراکم شدن، به هم گره خوردن. این اگر اون نکته رو بگیم، میگم نمیشدم گفت که حالا حتما نیست که علمیست، حتما اون چیزیست که مد نظر حضرته. ولی دقیقا در تمام پیوندها که حالا در جای خودش گفتن پیوندهای ذرات اتم یا میگم الکتروبالانسیس یا کووالانسی که حالا بازم محیط بحثمون اینجا نیست و بحثش نیست و حقیقتش هم خیلی هم یادم نیست، مال دوره یه که قبلا میخوندیم، الان ریزه کاریاش یادم نیست، اوربیتال ها و اینها چه اگه دوستان خونده باشن در بیرستان اینا در بهترین فرضش اونام یادشون نیست. این فرض دیگم چون داره هم وقت هم نزن بوده باشه. این در بهترین فرض اینی که اونام مثل ما فراموش کردن، این پیوند ها همه شون این دسته هان که به هم گره میخورند، یعنی پیدایش عناصر در عالم به سبب این دستگیره هاست. یعنی شما وقتی مثلا H2O میخواهید تشکیل بدید، او در مدار بیرونیش دو تا ظرفیت خالی داره که این دو ظرفیت خالی هم هر ایدروژن هم یه ظرفیت خالی داره، یعنی چنده یه دستی از درون ایدروژن میره، یکی از این دست های درونی که از اکسیژن اومده بیرون رو به هم میچسبن. اکسیژن عدد 16 است، یعنی 8 که اودو میشه 16. این در حقیقت دو تا که تو فضای اولش میگن اوربیتال اولش پره، 6 تا باید تو مدار دومش 8 ظرفیت خالی داشته باشه، 6 تا داره، دو تا جا خالی داره، دو تا صندلی خالی داره. این دو تا صندلی خالی در حالی دو تا ایدروژن بهش میچسبن که این دو تا ایدروژن هم یکی یه دونه مسافر اضافی دارن، لذا اون میتونه بیاد بیشونه به این صندلی خالیه، اون یکی هم بیاد بیشونه یه هاش دو به شما بده. یعنی شما اینجوریست که هاش دو او مثلا میگم هاش دو بشه هاش سه او. تو بعضی از شرائط مثلا هاش دو سه میده که آب سنگین میده که مثلا حاله بیشگی خاصیه که اون دوباره چجوری میشه توش شرائطی تعلیق داره پایداره یا پایدار نیست، یا اوسته مثلا اوزون اوده این در بشه اوسته چگونه میتونه باشه. اینا فرازم این که تمام پیونده هایی که برقرار میشه، باز هم تعبیر میکنم هم بگم، من نمیخوام بگم الزامن امیر المومنین نظر مبارکشون به این نکته بوده، ولی این نکته خیلی لطیفیه که چطور وقتی میخواد بر پیوند سخن بگه میگه اینا به هم چسبیدن. خب چسبیدن اینا چرا لبه براش تصویر میشه، دستگیره تصویر میشه، یه چیزی که خب بتونه یه هم مثل دوتون چیز کنم چسبیدن خیلی هم ماشاءالله مثال داشتیم بر چسبیدن اشیا به هم. بگه نه، این خودشون هم نچسبیدن، اورا اورا اشراجه ها به هم چسبیدن، این حلقه ها، این دستگیره های شکافت ها، یعنی یه طرف شکافت چنده یه طرف دستگیره هست، این رفت اون چسبید. مثل آدم لعلاوش اشاره به اینا نباشه، مثل دزنه باشه، یعنی تعبیر بکنه که تو مثلا دزنه رو به یک دزنه میخوان بدوزن، خب طبیعتا دزنه میفته توی جا دزنه ای، اشاره به این باشه. نه، اساسا نوع پیوند عناصر با هم در ابتدایی که هست، حالا چه در گداخت‌های هسته‌ای که گفتم اگه اون اول همه در هم تنگه بشن که بخوان سیاه‌چاله‌های جرم‌های سنگین رو به دست بدن، در اساساً پیدایش عناصر، یعنی الکترون هایی بودن بخواستن عناصر رو تشکیل بدن، اینا به نوعی باید به دستگیره انجام بشه، یعنی به این معنا پیدایش مدارهایی در این مسئله که واقعیت هم میگم الانم اگه کسی بخواد اینم دقیق تر بگه باید یه مقداری مرهم موادی شیمی عالیش رو بیشتر توضیح بده، هم شیمی غیر عالیش رو توضیح بده، چون اینا خیلی هاشون هم به پیوندهایی میخوره، نه حوصله شما هست و نه خیلی هم در توان من. و تا تقب عدل ارتتاق سوان تا عبزاد ها ارتتاق ما در لغت عرب ظاهرا نداریم، یعنی حداقل من تا اونجا گشتم یه همچین مصدری نیست. خود امیرالمؤمنین از مصادر است که درست کردن، در سخه لطیفه. رتب به معنای دوختنه، ببخشید به معنای دوختنه، دوخته شدنه. ارتداق باب متابعه به معنای پذیرش این دوختگی است، یعنی بعد از این که اون دود به هم چسبید متصل شد و بعد این رو پذیرفت، چند مکرمش کرد به این رتخه، به این به هم دوخته شدن، بعد فتح پیدا کرد، بعد تازه جدا شدن، گشایش پیدا کرد، شکافت. رتخ یعنی شکافت، یعنی شکافته شدن، فتقه یعنی شکافته شدن. این بحث میگن که رتخ و فتقش کن، یعنی در حقیقت دو دوزه شد بازش کن، این مسئله رو رتخ و فتخ امور در حقیقت دقیقا به همینه. میگه ببین چون امور یه قسمت که بالاخره باید دوخت، یه قسمت که باید باز کرد، یه مقدارش رو باید انجام داد، این کار انجام بدید. پس حتی اگر دومینه کردن، شکافتن، بله یعنی دومینه کردن، باز کردن، نه بستن دوختن، ارتفاق رو گفتن. فرق یعنی دومین کردن، شکافتن، چون میگم بودید تا قبل از این فراز گفته بود نادا اذهید و خان فلته همت او را اشتراج ها، اینا باز دوخان بودن، دستور داده شد به ندای تکوینی که اینها همه در هم تنیده بشن، به هم بشستن، در هم گره بخورن. گفتیم حالا یا اون اشاره به اون شکاف های یا به در حقیقت گداخت های هستهیست که تمام موجودات عالم رو در هم تنیده، یا اساسا به پیدایش عناصره که به اینجا حلقه ها در هم همین الکترون ها و نوترون ها و اینها در هم تنیده شده. خب بعدش دوباره عالم باز شده، پس شکافته شد، باز شد، از هم جدا شد، دون شد یا چند نیمه شد، چون بعد الارتتاق، بعد از این که پذیرفته بود این رتق رو، یعنی بعد از این که همه عناصر پدید آمد، این الکترون های وسیعی که در عالم بود بعد اومدن عنصرها رو تشکیل دادن، در هم تنیده شدن، حالا بازشون کرد. چون حالا بعضی هم گفتن که این اشاره به همون بیگ بنگه، یکی از تئوری های بزرگ دنیا اینه که همه عالم از یک انفجار بزرگ ناشی شده که بهش میگن بیگ بنگ، و الان هم تقریبا تئوریه که مورد قبول هم الان که تا کی دوون بیاره، بحثی نیست، میگن اینقدر جرم زمین، همه جهان، همه هستی، همه در حقیقت دنیا و ماهیها در یک مرکزیت بسیار متراکمی، بسیار متراکمی چسبیده به هم وجود داشت که بعد در اونجا اون انفجار صورت گرفت. این انفجار بزرگ باعث پراکنده شدن و پخش شدن همه جهان که گفتم این مقداری اصلا عدد رقمها برای ماها عجیب و غریبه. ما یک کهکشانی هستیم که کهکشان بغلیمون تقریبا چند برابر ماست، که اون وقت خود کهکشان ما حدود 120 میلیون سال نوری است. یعنی یه نور از این ور کهکشان ما که میخواد بره تا اون ور کهکشان ما 120 میلیون سال فقط این طول میکشه تا بعد برسه به کهکشان بغل دستی که تازه اون یه کهکشانی است که مثلا بیشتر از این عدد هست. حالا ممکن عددها رو با تحفظ نگاه کنید، من ممکن الان عددها یادم دقیق نباشه که اون، ولی میدونم اون دو برادر ماست. اون وقت یک کهکشان بسیار بزرگ دیگه ایست که در همسایگی دوباره او وجود داره که اون ما در مقابل اون یه نخودچی هستی خیلی کوچیکی، اون خیلی بزرگتر. همه اینها در اثر اون انفجار صورت گرفت و بیگ بنگ. این همون در حقیقت بعد از اینکه اینا ارتتاق شدن، یعنی بعد اینکه عنصر شدن، دقت کنید نمیخواد بگه دقیقا همون پاچیدان، چون آن به پاچیدان رو انسان الکترون، اگر اون لسانی که من گفتم اینه، اول الکترون بودن به هم چسبیدند تبدیل به اون عناصر شدن بعد باز شدن، لذا ارتتاق ازشون نرفت. ببینید یه نیست که بفکن دوباره بعد از سلز اولشون، به اول ادوان شدن ولی بعد به گونه دیگری شدن، با پذیرش اون ارتتاق، با پذیرش اون رفت، با پذیرش اون دوخته شدن، حالا از هم جدا شدن. خب اساس بعد از ارتتاق چیز توام تا ابواب درهای بسته، درهای بسته این آسمان ها یا این ستاره ها بعد از پذیرش این ارتتاق باز شد. گفتم نکته اینه، رفض ارتتاق نکته خیلی پیچیده ای میتونه در خودش داشته باشه. یه وقت شما در اینکه تنظیر بکنم به تو، تصور کنید که شما میگید آقا هر چه پارچه هست بیارید اینجا، همه پارچه هم بیارید اینجا. بعد شما میگم که میگید که آقا اینا رو همه رو شما بروزید، همه رو مثلا بسید پیرن بروزید، بعد میگید ببر حالا این پیرن ها رو توی بازار پخش کن، بین فقرا پخش کن. اولی که آوردن یه سری پارچه هایی که تپیچه به هم نامرموز بود، بعد شما اینها رو به نوعی به هم دوختید، بعد پخشش کردید. اما این بعد از ارتتاق ها یعنی نمیدید دوباره همه رو هر چه دوخته بودید باز کنید دوباره پارچه های تیکه تیکه بخش کنید. اول از همه این پارچه های کوچولو کوچولو دستان دستان بیستان پونزدان بود، اوردید اینجا اینا رو کنار هم دوختید، ازش پیران درست کردید، بعد میگم خب حالا برای تو شهر پخش کن. این پخش بعد از ارتتاقه، این نمیخواید بگید هر چه ما انجام داده بودید اول همه دوباره بشکافید، این کار لغو کردید. این هم میخواد بگه اول چند ندر دنیای سری ذراتی بلکترون های بود، اوتون های بود، هیچ هم نداشتن، اینا رو در هم تنیدن، عناصر درست کردن، در هم تنیدن موجودات خاصی درست کردن، بعد اینا رو دنیا بخش کردن، این عناصر رو منتشر کرد. که اون رسل اولی هم عبس نباشه، ولی اگه ما یک سوال میکنه آقا چرا اول شماشی باشی پخشش بکنی که اول جمعش کردی، اول اینا رو در هم جمع کردن، بعد به نوعی با حفظ این ارتتاق باز کردن. خب چی رو باز کردن؟ سوامت ابواب رو، یعنی درها و بسته رو، کارهای ندیگه ارتباطی با هم نداشتن، بعد دیگه اینا به هم مرتبه شد. در خطبه 202 امیرالمومنین دقیقا همین تعبیر داره. نکته جالب این که خطبه اول نهج البلاغه اشاره به این داره، یعنی پیداست از مواردی است که ولی یک جا حضرت نگفته، چندین جا تکرار فرمودن و کانم این اقتدار جبروته خاطر 22 و بدی الاتا استونه ان جعل من البحر زاخر المتراکم المتقاسف از لطائف خدا اینه که از یه دریای متراکمی که در هم تنیده شده است یبسن جامد، یک یبس جامد در آورد. ببینید همه الکترون ها اصلا نه گازن نه آبن نه مایعن نه جامدن، هیچی از این مجموعه که هیچی نیستند، اما یه بحر متراکمی که قابلیت همه چی هم دارد اومد موجود عنصر ساخت، یبسن جامدا. ثم فتر من اطباقا ففتقها بعد بازش کرد سبع سماوات، افتاد سماوات. خب بعد حضرت می فرماین و اقام رفتن من الشهود از ثواقب علی نقابها. بحث شعب یک بحثیست که در قرآن هم وجود داشته و این تعبیر حضرت دقیقا اشاره به آیه شریفه سوره صافات. در سوره صافات یه تعبیری وجود داره که ما امسال هم به نوعی در بحث های فقه همون در بحث تنجیم بهش اشاره کردیم، روایات هم خوندیم، من دیگه دوباره اینجا روایات رو راستش اشاره نمی کنم، دوستان اگه خواستن اونجا رو مراجعه کنن. آیش اینه انا زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب و حفظا من کل شیطان مارد. ما آسمان رو به زینت کواکب آراستیم و اونها رو از شیطانها حفظ کردیم. لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یغذفون من کل جانب. اینها نمیتونن استراق سمع کنند از ملأ اعلا این شیاطین و بهشون پرتاب میشه، سنگ زده میشه، تیر زده میشه من کل جانب، به یغذفون من کل جانب، دهورن این رانده شدن در حال خاری و زاری و بدبختی، ترد میشن دهورن و لهم عذاب و واسد الا من خطف خطفن. بعضی هاشون نقالتاقن یه خبری رو میردایند میگیرن و در میرن فعصده اون شهاب و مساقب. اینا که در میرن ما یک شهابی رو رها میکنیم که داره بخوره به اینا، یعنی که همه اولی که دارن میان اینا در دوزی یک دوری هستن یغذفون بهشون چیزایی رو میزنن که نیان اینا، ولی یه ادهشون هستن که خودشون رو میرسونن و یه چیزی میگیرن شهابه ها رو سرکنه رو هم میکن. اینجا هم دقیقا حضرت همونه. خب آسمان اینه تطفیر شد، اقام رسدن، رسد به معنای نگهبانی کردن، مراقبت کردن، در نظر گرفتن، منطقه استفاده هم میاد رسدن یعنی در حقیقت نگهبان به اینجا برای یه چیز، یعنی خداوند در آسمان ها زمنن هم یک سری نگهبان هایی رو قرار داد. اقام رسدن اینا چی هم من از شهور ساغب که این نگهبان ها بیان باشن از شهابه های ساغب. ساغب هم به معنای سوراخ کننده است، یعنی جوری میزنه موشک خلاصه خاصیه که میزنه و طرف رو داغون میکنه که یعنی علا نقابه ها نقب ببخشید نقب یا نقب هر دو داره جمعشم نقاب راه در کوهستان رو میگن. علا نقابه ها این راه ها، علا نقابه ها این بر راه هایی که در آسمان وجود داره، همچنین راه هاش در پیشر هم نیست، یه سری نگهبان هم در اونها وجود داره. خب این نگهبان ها کیان؟ این شعاب ساقب هم دیگه شعاب ها در حیوان نگهبان. خب اینجا یه سوال جدی مطرحه و اون این که واقعا شعاب ها همین که ما میبینیم اینا نگهبان هم ببینید دل خوب فخرازی و همه اومدن همین رو گرفتن و ظاهر رو گرفتن و گفتن این شهاب ها نگهبانند. مردم هم در اون وقتی با آسمان ها نگاه میکردن میدیدن خب یه ستاره وجود داره، زنن هر از شمزایی هم یک حرکتی میکنه و میاد میره. بعضی اومدن گفتن که خب ما برای اینکه اینو هم توجیه کنیم، ما فهمیدیم که اینها گازهای متراکمی هستند یا الزامن، البته شهابسنگ ها معمولا امروزه گفتن دیگه این اجرام آسمانی هم که وارد جو زمین که میشن آتش میگیرن در اثر اصطکاک و همین آتش هم باید سو عبین بیرن نکنید زمین برخلاف این که ما فکر میکنیم جو داره، فکر نکنید مثلا یه پوسته دور زمین ها، زمین دورش هوا وجود داره، این هوا آرام آرام هرچی به سمت بالا میرید قلزتش کم میشه، ولی اینجور نیست که یه پوستهی داره که این پوستهه لبه لبه جنبه. خود این هوا نسبت به خلا طبیعتاً چیه؟ قلزت داره، استقاط ایجاد میکنه. یعنی موجودات تو آسمان که دارن میرن این هیچ احتیاج به نیروی اولیه ندارن، به خاطر اینکه اصلا مانعی وجود نداره، به عبارت دیگه نیروی ثانویه. شما اگر در جمع یک چیزی رو با سرعت یک رها بکنید، این تا الی یوم القیامه به سرعت یک میره، به خاطر اینکه چیزی مانع اونو میشه. ما اینجا علت اینکه یه چیزی که پرتاب میکنیم میره نیمه جلوتر یا نیمه جلوتر پنه جلوتر میفته، دو چیزه، یکی مقاومت هوا به اون میره جاذبه، یعنی جاذبه زمینی به سمت پایین میکشه، دومنم مقاومت هوا داره. حالا مقاومت هوا قبلا هم میدونستن در قدیم، مثلا از همینجا فهمیده بودن هوا جرم داره، چون رو اسب که میشستن میتاختن میدیدن این چیز به صورت چه میخوره. یعنی خب امروزه که خیلی روشنه از هواپیما با همه میاد رو بال رو هوا رو قرار میگیره پرواز میکنه، در حقیقت با بال لزم از یه حدی بالاتر نمیتونه بره، چون یه سری بره بالاتر تراکم هوا بالا کم میشه، بنابراین اونجا صعود میکنه، باید سرعتش رو بره بالاتر، یعنی بتونه از روی استفاده بیشتری بکنه. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که این شیعی که در جو داره حرکت میکنه و این شیعی در جو سرعتش بسیار بالاست، هیچ مقاومتی هم نیست. این وقتی وارد مدار زمین میشه، این میاد تو همین هوا قرار میگیره، تو هوا طبیعتا شروع میکنه به اصطکاک ایجاد شدن. اصطکاک باعث میشه گرما تولید بشه، گرما آتیش میگیره، این گرما این شیعی آتیش میگیره، معمولا اینقدر کوچیکن تو همون آسمون از بین میرن، گردشون به زمین میرسه. بعضی وقتا هم اینقدر بزرگن که صدامشون هم که به زمین میرسه، بعضی از آسنگایی هستن که الان هم حتی مثلا عکسش هم انداختن که این افتاده، کوچیکترن بزرگترن، که الان بزرگترشون کنم چیزی هم مثلا 450 کیلو 500 کیلو سنگ تو امریکا به شهرسنگی که افتاده زن. بعضی وقتا مثلا میگن که این دیگه آسمان شعب بارونه، بخاطر اینکه یه توده داره از یک جای عبور میکنه، همه میخورن به زمین. خیلی اخوام کسی جنگی اصلا اینقدر نیستن، مثلا 5 کیلو 10 کیلو 15 کیلو هست که تو آسمان، ولی وقتی وارد جو زمین میشن که جو میگن مثل پوست تخمه نیستن، خود همین هوای زمین جوه. این هوا هم علت این که در حقیقت به زمین چسبیده جاذبه زمینه، این جاذبه جذبش کرده، اگه پایین میاد و غلیظ در میشه، این باعث میشه که آتیش بگیره. خب امروز این سوال مطرحه که اینا که آخه شهابا که چه نگهبانی ندارن، که بعضی ها مثل فخرازی با اینکه خیلی هم خوب طبعا زمان خودش باید من اینو نفهمیدن، یا حالا اگرم فهمیدن دیگه خودشون نیوردن که این چه ربطی داره، رفتن سراغ چیزای عجیب و غریبی هم گفتن. مثلا یک از شعاله اینه گفته خب شیاطین از جنس آتش هست، این شعاله هم که از جنس آتش هست، آتش که بر آتش اثر نمیذاره. بعد گفته چرا وقت اینجا آتیشش قوی تر و آتیشش ضعیف تر، یه چیز داره اینجوری گفتن که اون دمدستی. اما اولین کسی که یک تنظیری داره به این که این نمیتونه معنای ظاهریش مراد باشه، ابن عربی، اول که میگم تا اونجا که من دیدم، ابن عربی که تفسیر خودش میگه این شهاب ثاقب مراد برهانه، برهان و نیر عقلی او اشراق، اشراق و نور قدسی. میگه این مراد ظاهرش نیست، به ظاهر نگید، این در حقیقت داره تمام تنظیره، تمام مجازه. شیاطین رو میکوبیم، شیطان ها نیست حالا برن تو آسمون و ملائکه از آسمون بیان، که من در یه جلسه قبلی هم گفتم مگه راه مثلا تو آسمون میرن بالا یا بیان پایین. این ابن عربی رو داره، ابن عربی و بقیه متهمن به این که اینها خیلی تعبیری هست. من رو آیت هوا تبایی زیر همین آیه سوره صافات ایشون هم پذیرفته که این نمیتونه معنای ظاهر مراد باشه، چون شهاب یه همچین معنایی نمیتونه داشته باشه. بگیم هم که کارکردی نداره این شهابه. حالا بگیم مثلا اینا واقعا برای زدن شیاطین هست. بعضی از شراح نهج البلاغه گفتم اومدن گفتن که ما بیاییم جوری بگیم، بگیم که درسته که اینا یه سری سنگن و آتیش میگیرن و اینا، ولی خب ما از کجا میدونیم خدا بچه اینا رو بری میکنه؟ شاید خدا واقعا میخواد با اینا شیاطین رو بزنه. علم جدید صرفا میگه اینا سنگهایی هم که ترکاب میشن و آتیش میگیرن، اما به چه علت ترکاب میشن معلوم نیست. اما به نظر میرسه این درست نیست. راه حل راستان من فکر میکنم همون بحث روح معناست که ما نگرفتار تحویل بشیم که بخواییم هایی از ظواهر برگردونیم و نه واقعیت اینه گرفتار یه ظاهر بشیم. حالا من اشاره کردم چون دوباره اون بحث اونجا گفتم دوستان خواستن مراجعه میکنم، فقط اشاره میکنم در مواجهه با ظواهر قرآن نهره‌های متعددی وجود دارن. یه نهره اهل ظاهر هم که اینا میگن همین که هست همین، گفته الرحمن علی العرش استوا یعنی استوا یعنی نشسته، گفته به روحون یوم از ناظره یعنی میبینه، یعنی خدا دیده میشه، جا عرب بشه و الملک و صفتان صفتا یعنی واقعا خدا میاد، یاد الله این واقعا دست داره. بعضی موارد یه گروهی که خود اشاعرم باشن اینا هم گفتن آه نمیشه به این مقدار تن داد. فخرازی گفتم گفتم ما سه گونه برخورد و دو گونه برخورد میکنیم. یه سری امور مربوط به خدا و مبدأ تعبیرشین اینا تعبیر میبریم اگر یقینی البطلان باشه، اما امور مربوطه به معاد رو نه. یکی از گفته وقود و هنناس بتقون نارالدهی وقود و هنناس بلهجاره، نه واقعا میخواد دل خود مردم میسوزونی. اینا رو شیش هست و قبولش در متکلمان شیعه معمولا وقتی مواجه میشن به امور یقینی به بحثی من در بحث ظاهر و نفس داریم، اما تو هم کتاب گوهر معنا هم گفتیم یه چیز جدیدی از ظاهر و نفس من دادم، من اینکه به نظرم میرسه معنای ظهور و مراد نفس میشه روی عوضش کرد. حالا اگر ما بگیم یقینی، امور یقینی این مثل اموری که ما دیگه مسلمه، مثل الان بحث همین شهاب که اینا واقعا ملائکه نیستن، خب هستن همین چیزی که الان کشف شده، اینها رو حمل بر متکلمی میشینه میگه اینا رو تعبیر میکنه، اما غیرش رو نه، غیر اینها رو نه، اون رفت و همه رو اردن تعبیر میکنن. متکلمی شیعه دارج ما این گونه بوده، اون چیزی که جسمانیت خداست یا قطعا نبتونه باشه اینا رو تعبیر میکنیم، اما مذهبش رو نه. به نظر میرسه مبنای روح و معنا و از الفاظ برای ارواح معانی بحثش اینه که خب بزرگان هم طرفدار داره، سعد المسلحین داره، فرید داره، خود امام توش دفاعات محکمی از داستان کرده. اینها میگن که ما این الفاظ برای معنایی عمیق‌تر از این معنای ظاهری وضع شده، ولی این هم نیست که این نیست، این جزء اون، این مصداق اون نیست. یعنی گفتم مثال دیگه چهارشنبه من روزش همسه شنبه شب روزش صحبت میکردیم، گفتم قلم یعنی آنچه مینگارد، آنچه ثبت میکند، الزامن این نیست که بزنیم توی دوات بزن قلم های کامپیوتری هم واقعا قلمون، اونی هم که گناهان شما رو مینویسه واقعا قلمه، اونی که تقدیر عالم رو ثبت میکنه اونم واقعا قلمه. لوح یعنی اون چیزی که بر اون ثبت میشه، واقعا سیدیا لوحه، این لوحه تشوری واقعا لوحه، واقعا هم اونی که تقدیر عالم توش نوشته شده لوحه، ثبت شده لوحه، واقعا هم اونی که کل دنیا درش ثبت میشه لوحه. لوح الزمن یه چیز خشتیه، جلیه، چوبی نیست که در اون وقت بوده، اونه که مدادی خشه، ولی این هم نیست که بگیم اون اصلا نیست، که بگیم در غیر مواضع علیه استعمال شده مجازن، نه در معنای خودش استعمال شده، اونم اصلاحش. سلاح همینجوره. یکی از بحثش هم اینه که در همینجا ما بگیم شما این شهاب هم به معنای همونه، به معنای هران چیزی که به وسیله او یک مطلبی حفظ میشه. در گذشته اعراب هیئت بطلمیوس تصور این بوده که آسمان ها رو اینا حفظ میکنن، به اونا میگفتن شهاب. واقعا هم شهاب به چی گفته میشه؟ هر چیزی که باهاش یک کار بزرگی رو رد میکنن. نظام شما در عرف عرب، عرف بطلمیوسی، عرف اونها، اینا کارکردشون این بوده که تو آسمون مثلا مراقبت بکنن، بهشون گفتن شهاب. امیرالمومنین یا بالاتر قرآن نمیخوان اشاره کنن که همین شهاب هایی که الان میبینید اینها حفظن من کل ما شیطان مارد میکنن. نه، شیاطین مارد به سمت ملاء اعلا میرن، اصلا مادی نیست، یا اگر مادی بشه در این افق سبعدی ما نیست. این حرکت میکنن، استراق سمع هم میکنن. استراق سمعشون به چگونه است نمیدونیم. یسمعون الی الملاء الاعلا و زنن هم اونها رو بخورن نمیذارن بیان، یغذفون هم کل جانب تردشون میکنن و زنن هم اگر بخوان چیزی بیان از تو با شهاب از شون جلوگیری میکنن، اما نه اینکه این شهابی که ما میبینیم. به این بیان بیاریم البته اگر هم کسی اینو به هر علتی که مثلا من هر واقع معانی قبول ندارم یا اینجا گفت مثلا موردی نیست، طبیعتا باید در این مورد مقداری تحمل بکنش. همون که گفتم مرحوم آقای طباطبایی در المیزان به صراحت در ذیل آیه این بحث رو دارد. خب دو تا تعبیر دیگه هم داریم، این هم بخونیم چون دیگه بحثمون زده بلک بره جلو. و امسک ها من ان تمور فی خرق الهواء به عیده. عید به معنی قدرت، در رابطه با عیوب در قرآن این لغت به کار رفته. اسفس بر علا ما یقولون و ذکر عبدنا بلخش داوود نه عیوب و ذکر عبدنا داوود زلعن انهو عذاب سورستاد آیه همده. زل عید یعنی دارای قدرت، دارای توانایی، دارای یک نوعی از قدرتی که بتونه جلو کارها رو بگیره. و امسکها خداوند امسک را نگه داشت ها اون ستاره ها رو من ان تمور از این چه بیفتند. تمور از ایشه مور به معنی جلو عقب رفتن، تکون خوردن، یا حتی میگن جراده قواری که در اثر وزش باد همین در اون بر میره. دیدید یه چیزی مثلا قصد کنید یه چیز پلاستیکی یه توفانی که میشه این همجور تو آسمون این در اون بر میره، دست خودش نیست، این بر میره اون بر میره، به این میگن نور و بر وزن قوله. اما به طور کلی دورا چیزایی که دوران سریع پیدا میکنن و در حقیقت از نظم در حرکت خارجشون میشن رو به شعرش میگن تمام. تمام که خود جده ببینید در رابطه با خرق الهوا یه نکته‌ای وجود داره. بعضی از شارعین نهج البلاغه اینجا کمی در اونور رفتن، گفتم خرق الهوا یعنی پاره شدن هوا. بعد گفتن خب این چه میگه هر در پاره شدن هوا معناش این میشه که ستاره ها را یا آسمان ها را نگه داشت از این چه این در اون بر برن، یعنی از مدار خودشون خارج بشن به هم بریزن. اصل مطلب اینه که وقتی مثلا خورشید دور زمین میگرده لشمسی هم بقیل ها هم تو بکل غمر ولی لیل سابق و نهار و کلون فی فلکن یسبحو. هر کدوم دور خودشون میگردن، نه این به اون میرسه نه اون به این میرسه، هر کدوم در مدار خاص خودشون هستند. این که در جای خودشون میتابند و میگردند این رو گفتن خود امسکا نگرشون میداره از این که بیفتن، از این که از مدار خارج بشن، از این که این در اون در دارن، از این که نور پیدا بکنند. فی خرق الهوا در پاره شدن آسمان در پاره شدن هوا به سبب عیده به قدرت الهی. خب در پاره شدن هوا چیه؟ یکی از ریشه های این لغت در لسان ادبا که من فکر کنم این به این لغت به این معناست بهش توجه نشده، خرق الارض یعنی پیمودن ارض، یعنی طرف خرق الارض یعنی زمین رو پیمود، زمین رو راه. این خرق الهوا فی خرق الهوا یعنی در پیمودن آسمان، این در مسیری که حرکت میکنن تمور پیدا نکنن. اگه خورشید در خرق هوا یعنی در پیمودن آسمان این چی پیدا نکنه؟ تمور پیدا نکنه، زیگزاگی نره، اینجور نره، سرعتش کم بشه، زیاد بشه، مدارش از دستش در بره. خرق اینجا مانه پیمودنه به قرینه خرق الارض و این رو معنی میشه در هنگام پیمودن هوا از مسیر خارج نشند. آقا بعضی اومدن گفتن مثلا گفتن که داره اشاره میکنه به بین این ستاره ها، میگه بین این ستاره ها جو هوا و فضا تو این فضا دارن حرکت میکنن، داره به جای اونها اشاره میکنه. ولی اگر از این معنی از معنی بهتریه، البته اگر بفلمیوسی به نگاه کردیم به داستان، اون وقت میگیم فی خرق الهوا یعنی در شکافتن افلاک، که بگیم خرق میکنن افلاک رو که داره نقض رو میکنه، چون گفتم از اولش فرمایش حضرت با بحث هیئت بفلمیوس سازگاری نداره، بگم خیلی خوبه با هیئت بفلمیوس رو غلط بودن، ولی به نظر من اون اشاره نداره. خرق الهوا یعنی همون خرق الارض، یعنی از همون معنا گرفته شده و معنای پیموده. یا همین فراز امشبون به امرها انتقص مستقیمتن لامره، امر شد به ستاره ها که بیستن. این بیستن نمیمانه این که اینا ساکن باشن، چون ما در طبیعت قدیم در به خصوص فلکیات قدیم یه بحثی داشتیم میتونم ستاره ها ایستادن، اما بزنن این به معنای این که جا خودت واسا، جای خودت واسا، اون چیزی هم که تو مدار خودش داره حرکت میکنه جای خودش واسده، یعنی از مدار خودت خارج نشو. اما هم تعبیر هم به کار میگرید، بگیم آیا شما تو مسیر خودت واسا، مسیر خودت بیرون نرو. یه ماشینی که ماشین خطه، بگیم شما بابا تو همین مسیر باشی، تو همین مسیر باشی، تو از این مسیر بیرون نرید. اینم دیگه چه در حقیقت باید تغییر تو از ریشه وقفه اینو ایستادن، میگه امر میکنه اونها رو که بایستن در حالی که تسلیم امر الهی هستن، مستقیما در حالی که تسلیم امر الهی هستن. ان شاء الله فردا که وارد بحث خورشید میشه.